ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المرتجبين. در رابطه با آداب قرائت فرمودن که اول باید استعاذه کرد تا در استعاذه
یا الله
شیطان باید از صحنه قلب انسان خارج بشه تا بتوان با بسم الله گفتن خداوند وارد قلب بشه. به همین جهت مستحبه که اول بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون شیطان با میل ما به کثرت ها ما را از وحدت باز می کند. پس اول باید که روح ما از کثرت ها و صورت های دنیایی باز بشه، بعدش بسم الله تحققش ممکن است. گفتیم هم که در بسم الله امام می فرماد که یعنی شما علامتی به نام علامت بندگی رو به قلبتون می چشانید و در واقع با بسم الله گفتن قلب رو به اسم خدا و به صفات خدا آگاه میکنیم. غیر اینکه نمیشدم تو لغلقه زبان بگیم بسم الله. یعنی داغ بندگی بر قلب میزنیم به این شکل که قلب خبردار میشه که خدایی هست که رحمان و رحیم است و من بنده این خدایم. از در واقع این یک حالتی برای بسم الله گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم چه حالی باید بر قلب بگذره؟ این که این قلب علامت بندگی خدا رو برش میزنم که این خدا چیه؟ الرحمن الرحیم است. یعنی رحمتش بر همه بشریت اعم از مؤمن و غیر مؤمن جاری است. این بعد باید خبردار بشه که این خداشه. و وقت چنین قلبی قلب بسم الله هست، چنین قلبی محال است که محبت بشریت به قلبش نباشد. اینجا بود که فرمودن حتی امر به معروف و نهی از منکر باید بر مبنای محبت به انسانها باشد. رسیدیم به فصل پنجم، یعنی صفحه 240. اینجا هم بحث کردیم مختصرا که بسم الله یعنی زهر الوجود به بسم الله، یعنی هر چه در این عالم ظاهر شده است به اسم خدا ظاهر شده است. حالا اسم خدا چیه؟ خودمون تو دعا میخونیم، حالا اگه ذهنتون روشن بشه صفحه مثلا صفحه 242 رو نگاه کنید بالا صفحه را، یاد خود داکومنت داریم به اسماء کلمه، به اسماء خوده. اینجا بالای صفحه هست به اسم کلمه تجلیت مثلا علال جبر، به اون اسم تویی که بر کوه تجلی میکنه. خب از همینجا بحث شروع میکنه. یعنی چه؟ ما از اول عمرمون تا آخر عمرمون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حوصله کنیم امیتر بفهمیم، از اون جلسه گفتم اینا را معلومه هم انشاءالله بودیم بهش. یه کسی حالا یه از خدای نکرده بگیردش که حالا مثلا یعنی دین به این سختیه؟ نه، هر کس به اندازه وسعش از دین بگیرد نشاط پیدا میکند و شرور نشاط و صفا پیدا میکند، سرور پیدا میکند. اما این که در قیامت داریم که اکثر اهل بهش حسرت میخورن، اکثر اهل بهش حسرت میخورن، حسرت شاید از این بخورن که میتونستن بیش از این غنی بشن. اینه مسئله که اون طرف قضیه هم باز من نمیدونم برادر خواهرم مرتبط هستن، گاهی اونچه از دین دارن بعدشون میاد اما کم میدونن. خب چه اشکال داره ما اینو عمیق ترش کنیم؟ نه که این بحثا راه رو باز میکنه که یه درجات بهتری از دین گیرمون بیاد. واقعا زبان دعا رو خیلی خوب میفهمیم. حالا باز ما در صفحه 243 یه قسمت از دعای عزیز سمات رو امام آوردن. اونه یعنی چی؟ که مثلا ما به خدا میگیم خدایا به حقیقت اسم تویی که تجلی کرده ای بر جبل، یعنی خودت تجلی کردی؟ نه، میگه به اسم کرد، اسم تجلی کرده. پس معلوم است اسم خدا یه چیزیه، مثل ما نیست. ما به این دیوار میگیم دیوار، این چیزی نیست. اسم دیوار چیزی نیست، دیوار چیزیه. یکی هم ممکنه بگه وال، چون اسم دیوار خودش چیز نیست اما اسم خدا خودش چیزه. اسم خدا چیزه، مثل خود خدا که چیزه. اون جلسه عرض شد بخواهم مثال برای خودمون بزنیم، مثال معرفت و نفسی بزنیم. یکی ذات ما خود ما، یکی بینایی ما، یکی چشم ما. شما تو خواب چشمتون بسته است اما بینایی دارید. بینایی شما انه که شما میگوید ما خودم میبینم، خب دروغ که نمیگوید، خودت میبینیم. خب این خود هم خودتی هم خودت نیستی. چرا؟ اگه خودت میبینی همون که انه که شما دارید منم میبینید، خودتونم میبینی، خودتون نمیشنوید حرف منو؟ میشنوید، از خودتونم میشنوید. حالا خودتون اون شنونده اید یا بیننده؟ هر دوش. خب میشه دیگه خودتون یکی یا دوتا؟ قبول دارید که یکی میشه دیگه یکی دوتا بشه؟ اینکه نمیشه. مشکلات چطوره حلش کنیم؟ خیلی آسونه. میگیم خود ما در مقام ذاتمون فقط خودمونیم، در چشم ما جلوه از خودیم به نام بینایی، در گوش ما جلوه از خودیم به نام شنوایی، که هم خودمونیم به عنوان بینایی و شنوایی، هم خودمون نیستیم به عنوان ذات خودمون. نمیدونم، من خودم احتیاط میکنم که این بحث رو بکنم، ولی آخه یادتون باشه کتاب آداب و صلات امام برای آدم های عادی نوشتن، کتاب سر و صلات برای اهل معرفت نوشتن. یعنی نظر امام این است که باید ما بفهمیم. یه چیزایی که خیلی منو دغدغه میده و حقیقتش خیلی هم دلم نمیخواد بحث ادامه پیدا کنه، نمیدونم چه کار کنم، این که این بحثا این اصطلاحات دهن ما بیفته، داره بگم اسماء و نمیدونم ذات این بچه بازی ها با بعدم فکر کنیم حالا هر کی اینا رو میگه چه حالش هست، دنبالشون راه بیفته. ما این کار شیخ بازی و فرقه بازی و این مزخرفات که همش بدون استثنا نقشه شیطان است و حیله های زشت ابلیس شقی، اینا خطرناک است. برای همینم قدیمی هم میدونید که جمعونا رو تو جلساشون راه نمیدن، درست برعکس ها، چون مدار بودن که این جمعونا الفاظ یاد میگیرن و هی هم میخوان پوزش رو بدن به هم دیگه میگن، بعد یواشا شش میگن مثلا اینا اونا عارف شدند و از این خبرها درد سر برای خودشون بقیه درست میکنن. و برای خواهش میکنم که اینا رو فقط بدانید، اگر با عبادت و نیایش به حقیقتش نرسیدید، حالا فعلا همطور تو ذهنتون باشه، پوز ندید یا فکر کنید. از همه خطرناک‌تر که دنبال هر کس که اینا رو بگه راه بیفتی. اینجور نیست آقا، یک کسایی هست ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. حالا ما به چه علتی این بحث شروع کردیم و تمامش هم به لطف کرم خدا میکنیم، بیا از خدا میخوام که خودش کمک کنه اونجور که باید و شاید از این بحث استفاده بشه. حالا باز دوباره گوش کنید ببینید عرض من چیه. اینا آخرش باید یه جوری بحثای عرفانی که امام ما عرفان دانی ما تو دنیا نداریم، نمیشه مثلا کسی عرفان بدانه. عرفان یه مقام عملی است، باید آدم بشه. هر چیزی که نشدی منتظر باشه تا بشید. نمیخواد که فکر کنه ارزش هست. یعنی مثلا کسی حالا بفهمه اسم چیه، صفت خدا چیه، اینا هیچ مشکل از کسی حل نمیکنه. هیچ مشکلی گنده تر از اینا کسایی که خیلی اینا رو بهتر میدونستن و خیلی هم فاسد بودن. یعنی ما کسایی داریم که هم اینا رو خوب میدونستن، شاید اگر هم میخواستن بنویسن از امام هم بهتر مینوشتن، ولی فاسد هم بودن. یعنی بس دانستن اینا هیچ مشکل حل نمیکنه. در شرع حال یکی از همین آدمای خیلی فاسد که کتاب خوبی هم نوشته است، یعنی کتاباش خوب قابل استفاده است. من دیدم که به یکی از مریداش، ببین چقدر فاسد است، اینا خوبه همینجا جاشه، به یکی از مریدای زنش میگه که جنیان اومدن من گفتن که تو باکره نیستی، به دختر، یعنی اینجور. بعد خب این دست باچه میشه، میگه که خب باید امتحان کن. چون این حالا برای اون اصلا چه بگم، اولین کسی که تو دانشگاه تهران شروع کرد بحثای محی الدین بکنه همین مسکن مشهور است. خیلی ها از این کتابشون استفاده هم کردن. آره باید اسمشم بدون آقای جهانگیر. منظور عرضم اینه که من هم ترس دارم از اینکه این بحثا را جوان ها بشنوند و تو ذهنشون نگه دارند و بعدا فکر کنن که حالا یه چیزایی میدونن. ترس بیشتر من این است که را بیافتن دنبال هر کسی نارا میگه، بکنن هر کسی نارا بگه در مثلا حالا مثل امام فکر میکنه در اون صفای امام داده. این خبره نیست آقا، این الفاظ همه میگن و هیچ فایده هم نداره. اگه شما در زندگیشون عبودیت، معنویت، توکل به خدا، دوری از زخارف دنیا، اگه اینا رو ندیدی هیچ وقت این حرفا مشکل حل نمیشه. حالا با همین حرفا دوباره مثالا رو میزنم، شما دقت کنید، این اگه حل بشه، انشاءالله حل بشه برای روح آدم، اون چیزایی که میفرماد دعا یا روایت یا خودتون تو نماز، اینا انشاءالله به حقیقت میرسه. ما در جملات ائمه یا فرمایشات دین متوجه میشیم که وقتی میگن اسم حقیقت داره. شما ببینید مثلا شما در دعای کومن میگون خدایا به اسمایی که ارکان کل شیء است، یعنی تمام اشیا یه رکنی دارن، اون رکن اسم تو است. حالا اسم تو است یعنی مثلا این دیوار که اسم است، نه این دیوار ما اسمشو گذاشتیم، دیوار چیزی نیست، اسم دیوار چیزی نیست، اما اسماء الهی چیزی است. یه مثال که زنیم، همون مثال چی بود؟ که بینایی در نظر بگید، بینایی بین من است و شما، یالا دقیق تر بگم بین من است و چشم، یعنی یه چشم هست، یه قوه بینایی هست، یه من با قوه بینایی میبینم. حالا حقیقتا قوه بینایی یه چیزه، یه قوه است. برای چشم دونم که هم بذارید اون قوه رو دارید، تو خوابم که برید اون قوه رو دارید، ما اینکه چشم دونه بسید. و وقت این قوه بینایی عین منم نیست، چرا؟ چون همه آنم میشه بشنن در صورت که من وحدت داره، یعنی من فقط یه من است. حالا من هم میبینه هم میشنه، میگیم این من یه جلوه حقیقی داره در گوش شنواییست، من در گوش جلوه کرده است، خود من است، دروغ نیست، غیر منم نیست، اما نه من به ذاتهی، من به صفاتهی، من به صفت بینایی در چشم جلوه میکنه، اما من به بی صفتی کجاست؟ در ذات. من به مطلق من، من خود منم. حالا اگه این من صفتی گرفت میشه اسم، حی چیه؟ همون حق است، به صفت حیات. قدیر، سمیع، بصیر، مری، مصور، محیی، ممیت، نه همه اسماء الهی هم. اسماء الهی یعنی چه؟ یعنی حق به صفت خاص. حالا اگه به صفت خاص پیدا شد، در تجلی پیدا میشه یا در ذات؟ دیگه در تجلی. در ذات فقط ذات هست که ذات هست، خدا فقط خدا هست. اگه شدین از ائمه به ما یاد دادن، اینا همش نور اهل بیت هست، به ما یاد دادن که صفات خدا عین ذات خدا هست. یعنی یه خدا نداریم، یه قدیر. اما وقتی خدا یه جا جلوه کنه ممکن است به چی جلوه کنه؟ به قدیر. خب حالا این قدیر کیه؟ خود حق است. خب خود حق است به صفت خاص، اینا میگن اسم. حالا من رو این تاکیدم، خوب دقت کنید، این بزرگان حرف خوب زدن، حالا دعا کمکمون میکنه. حالا من رو این تاکید دارم که خود حق است، اسم، ذات است به صفت خاص. دوباره مثال خودم رو گوش بده، خیلی گوش بده، خدا ان شاء الله کمک کنه. حالا بینایی، نه چشم، بینایی خودم دارم میبینم به صفت بینایی. حالا که به صفت بینایی شد، یعنی در تجلی، یعنی در چشم، در قوه بینایی. شنو کلش نشسته اینجا رو میشنوه؟ خودتون میگون خودم میشنوم. حالا خودتون اگه شما ازم مرده باشید، نمیشن مرده باشید، میدونید یعنی برگرد چه خودتون. اگه تمام دست و بدن شما رو یکی ببره، شما کجا میری؟ از تجلی کم میشه، برمیگرد میشه خودتون. این دست منو میبینید میجنبه، اگه یک دست منو قطع کنه، جنبیدن این دست کجا میره؟ من میجنبونمش دیگه، دست خود برمیگرد میشه خودم. از بین که نمیره که، از تجلی خارج میشه، برمیگرد میشه خودش. خب حالا پس گیرندگی مال کیه؟ مال من است، اما به تجلی، یعنی در موطن دست، در محل دست، این من ظهور میکنه، میشه گیرندگی. پس گیرنده من است در تجلی. پس اسم حق است در موطن تجلی. خب وقتی تجلی پیدا کرد، ذات تجلی پیدا میکنه یا صفات؟ اگه ذات تجلی پیدا کنه که دیگه ذات نیست. تجلی یعنی جلوه، جلوه اون که انقارا بلند از آشیانه. خداوند اگه خودش تجلی کنه که هیچی نمیمونه. وحدت اگه تجلی کرد که چیزی نمیمونه. پس معلومه چی باید تجلی پیدا کنه؟ صفات. پس همین که صفات شد، حد پیش میاد. همین که حد پیش اومد، اسمیست و نه اسمی. خب حالا به من بگیم، اون چه تو عالم هست، ظهور حق است به ذاته یا ظهور حق است به اسمه؟ به ذاته. خوب گوش کن، اگه حق به وحدته تجلی کنه چی میمونه؟ آقا وحدت که، اگه حق تجلی کنه، حق وحدت است، وحدتی که کسرت پذیر نیست، هیچی نمونه. انشاءالله وقتی بینید قیامت، یه مرحله تو قیامت هست خیلی باحال است و خیلی هم سخت است. در قیامت یه مرحله داریم که خدا به وحدتهی تجلی میکنه. به نظر شما چی میمونه اونجا؟ هیچی نمونه. در روایت داریم ملائکه که هیچی، عزرائیل هم میمیره. یه مرتبه ندا میاد از خود خدا، لمن الملک، لمن الملک، ملک مال کیه؟ به نظر شما کی جواب میده؟ هیچ کی نیست که جواب بده، همه فانی در وحدت هم. خود خدا ادامه میده، ولی لله الواحد قهار. واحد قهار یعنی یکی که اجازه دو نمیده، قهار است، یعنی همون احد. نه همش رو حساب است. یک کلمه تو قرآن همطور عادی نیست. واحد قهار، حالا واحد قهار در صحنه است، دیگه کیست در صحنه است؟ هیچ کی. حالا کی باید جواب بده؟ خودش. خیلی مقام خوبی است. انشاءالله خدا دعا کنید یه همچین مقام به قلبتون بیفته. همطور که قیامت بر همه روشن میشه تجلی خدا به عنوان واحد قهار، همین دنیا به قلب مؤمنین میفته. یعنی گاهی خدا به صفت واحد قهارش به قلب افراد میفته، برای هیچی هیچ ارزش قائل نیست، حتی خودش هم دیگه حس نمیکنه. مؤمن به جای میرسه که دیگه هیچی حس نمیکنه. اون آقا خیلی خوب میگن، این شعر از شعرهای خیلی خوب تاریخ عرفان است. من در بحث نهج البلاغه یک کمی رو این شعر صحبت کردم، بیش از اینا صحبت داره. کاسه منصور خالی بود پر آواز شد، ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. یعنی اگه احد به قلب کسی ظهور کنه، خودش هم نمیفهمه دیگه. انا من احوا و من احوا، انا نحن روحان حلل نابدنه. میگه من کیم؟ انا من اونه که من دوستش دارم، اون کیه؟ منم که اونا دوست دارم. انا من احوام، من معشوقم، معشوقم کیه؟ منم. نحن روحان حلل ناودن، ما دوتا روحیم توی بدن، یعنی دوتاییمون یکی شده است. میخوای اینو بگه دیگه، همون شعر اولی خیلی عمیق تره. ورنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. اصلا نه اینکه اون گفت که انا الحق، همین که گفت انا الحق هوشیار است که آی آدم و شما هستین بدانید که من نیستم، حق هست. این بازم وحدت نیست، این هنوز هوشیار است. ورنه در، یعنی همین که گفت انا الحق معلوم است که هنوز به مقامات عالیه نرسیده است. حلاج یه عارف شولده متوسط است در تاریخ عرفان. از یا مثلا نمیتونه حرف بزنن، اون میشه مقام وحدت که بر قلبه شما گاهی براتون پیش میاد، حالا کم و زیاد یه لحظه خدا بالاخره کمک میکنه، میه مرتبه شما این هیچ چیزی برای شما قیمت و قدر نداره. حالا من بعد بیشتر میخوام اینو بحث کنم. این بسم الله قیامت است. بسم الله الرحمن الرحیم اگه یه سه ارزونی بود که خدا میگفت یه بار بگو برو، معلوم است این تمام زندگی میتونه ما را تغذیه کنه که در تمام زندگی گفتن بگو بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم چیه. خب از موضوع خارج نشیم، پس رسیدیم به این یک کلمه که بسم الله یعنی اسم اسماء الهی، حی قدیر قیوم مرید خالق مصور سامع سمیع بصیر، اینا تجلی میکنه، اینا تجلی میکنه میشه عالم. پس زهر الوجود به بسم الله زهر، یعنی هر چه تو این دنیا ظاهر شده است به چی ظاهر شده است؟ به اسم خدا، نه خود خدا. مقام خدا بالاتر از این حرف است. اگه در سوره حمدیاتون باشه، امام فرمودن ذات خدا رو هیچ پیامبری درک نمیکنه. پیامبران نهایتاً چی رو درک میکنن؟ الله را. الله اسم جامع خداست، یعنی الله اسمی است که این اسم حی قیوم اول آخر ظاهر باطن زیر پوشش است، اما خودش بدن اسم است. ذات الهی را فقط خدا میدونه خودش کیه. خب حالا پس کل عالم به اسم الله. حالا ما به اسم الله که میگیم منظورمون چیه؟ معلوم شد، یعنی ما یه قلبی داریم متوجهیم که تمام این عالم، ولی گوش بده، تمام این عالم ظهور اسم است. خودش اسم نیست، خودش هیچ چیزی، ظهور اسم است. پس ما از نگاه به این عالم اسماء الهی را میبینیم، یعنی ما با نگاه به این عالم اگه اهلش باشیم، اگه دلمون آماده کرده باشیم، میتونیم اسما را ببینیم. با این ادعاها مسئله حل میشه، یعنی که فکر کنیم مثلا همینطوری، نه خیلی، باید خدا کمک کنه به مرور با تزکیه ما و با خدا خواهی ما حل شه. من یه مثال میزنم، شما خیلی دقت کنید، الانه که اینجا نشسته بودید چند جور آدم اینجا نشسته، هر کی هر چی بخواد گیرش میاد از الفاظ بنده. خب یکی اینجا نشسته فقط لفظای بنده را متوجه بشه، یعنی تمام نگاهش به الفاظ بنده است. خب الفاظ که این مثلا تاشا درست میگه یا درست نمیگه، خب این الفاظ میگه. اما اگه دقت کنید اکثر شما اصلا متوجه نیستید که بنده با چه الفاظ میگم، چون شما اینجا نشستید ببینید من چی میخوام بگم، کاری ندارید که من چی طوری میخوام بگم، یعنی همه شما الفاظ منو میشنوید ولی الفاظ منو نمیخواید، زود گذر میکنید به معانی. اون چه به گوش شما میخوره لفظ است، اما چون لفظ نمیخواید در لفظ دنبال معنایید، اصلا لفظ نمیفهمید، اصلا نمیشنوید، اصلا کاری ندارید که من است گفتم، هست گفتم، گفتم استن یا هستن، اصلا لفظ چون نمیخواید معنا رو میخواید، لفظ میبینید، لفظ میشنوید ولی نمیشنوید. چون طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواه میجوید ندید. خب یه مثال بهتری میزنم، اینا اساتید این فن میزنم، اگه این حل بشه این مثال من انشاءالله بحث حل بشه. محیدی میگه اگه آینه نبود عرفا کمرشون میشکست اگه بخواستن حرف بزنن، یعنی برای خودشون حل بود، نمیتونستن برای بقیه بگن. حالا ما فقط تقلید میکنیم از حرف اونا. شما دقت کنید تو آینه، هر وقت واسین جلو آینه شیشه رو میبینید، ولی چون نمیخواد شیشه رو ببینید صورت رو میبینید. شما تو آینه خود دقت کنید چه کار میکنید. وقتی دارید آینه رو نگاه میکنید مگه اون شیشه رو نمیبینید؟ ولی اصلا نمیخواد شیشه رو ببینید. روبرو شما شیشه، تماما جلو شما واسطه است، اما چون میخواد صورت تو آینه رو ببینید شیشه رو نمیبینید، آینه رو صورت رو میبینید. چرا؟ شما قبول دارید که ارکان این عالم اسم الله است، حق است در صورت اسمی. شما چقدر حق خواهید تا حق بین بشید؟ اینا دیگه باید به خودمون رجوع کنیم. ما به اندازه ای که بخواه حق خواه باشیم حق بین میشیم. با درس و کلاس و بحث اینا حل نمیشه دیگه. خودشون هم گفت اصلا یعنی چه حل بشه؟ اصلا شما تو آینه خیلی طرفدار مثلا خال صورت دونید، هی گفتن ماشاءالله شما توی یه خال صورت داری خیلی مهمه. هر وقت میری تو آینه رو نگاه کنی نه آینه رو میبینی نه بقیه صورت رو میبینی، خال رو میبینی. چرا؟ چون خال خواهی خال بین میشی. خب حالا خیلی حرفه آینه، خیلی گوش بده به این مثال. آینه خود طرف است یا نشانه طرف است؟ خودش که نیست، نشانه. در واقع تو آینه هیچی نیست، نشانه است. ولی از این نشانه متوجه صاحب نشانه میشی. تمام اسما قصهشون همینه. اسما آینه حق هست، حق هم در صفتی. خب مرحله مرحله میریم جلو. پس اولا اگه کسی دلش با دنیا باشه دنیا میبینه. بیچاره آدم ها، بیچاره من. اگه کسی حق بخواد، این عالم ظهور اسماء حق است، پس در این عالم حق رو میبینید. باید حق خواه باشیم تا حق بین بشیم. نمیشه دنیا خواه باشیم خدا خودش نشونه ما بده، نمیدید. خدا حیف است که بر هر کس و ناکسی نمایان بشه، بالاتر از این هم. پس راهش چیه؟ راهش مشخص شد که ما که رسیدیم به این که جز حق همه چیز صورت است، عکس است، خیال است، حقیقت ندارد، ظهور است. نه که رسیدیم. پس از خدا بخوام که خدایا نگذار مشغول دنیا بشیم. یواش یواش با عباداتمون، با تزکیه‌مون، با ایثارمون، با انفاقمون، با نیایشمون، هی این قلبا از سراب دنیا آزاد کنیم، ادام در نیاریم. خودش میده این خطری که مثلا فکر کنیم حالا کسی میتونه معجزه بکنه و اینا، نه. یه باید خود همین عبادت، به قول آیت الله شعرانی، آیت الله جوادی میفرمودن، میفرمودن که آیت الله شعرانی بارها تاکید داشتن هر کس میخواد زود به مقامات عالیه برسه خودش خودش بازی داده است. باید با همین نماز اول وقتا، با همین مسجد اومدنا، با همین ذکرا، ماه رجب، ماه شعبان، ماه صفر، ماه محرم، و همین ها اگه کسی بخواد به جایی برسه میرسه. ولی به جایی خوبی میشه رسید، به جایی خوبی میشه رسید. خب پس بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یعنی ظهر الوجود به اسم الله، یعنی تمام این عالم به اسم خدا ظاهر شده است. پس این ظهور اسم خداست، این عالم ظهور اسم خداست. ما هینه به قلبمون میگیم، پس اسم خدا رو میخواییم بیابیم، مصوره در هر چیزی اونا میبینیم. باور کنید این کار کار سختیست، اما کار خوبیست. همت کنید، نه بی حوصله باشید، نه مایوس، نه عجول. بعد از یه مدتی میشه هر چیزی که اتفاق افتاد دنبال حکمت الهی قضیه هست. هر چیزی که دیدید دنبال سنت الهی هست. هر شکلی که نگاه کردید باطنش را حس میکنید، اصلا میفهمید، به درجات مختلف میفهمید. مولوی یه داستان قشنگی داره، از موضوع من ترسم یه کمی خارج بشیم، در دفتر سوم هست. میگه اون کوریه با بچهش داشتن میرفتن آب بخورن، دیدن که بعضی این مثلا چند تا هم دنبال اینا بودن. وقتی اینا رستن سر آب شروع کردن سوت زدن برای اینا که آب بخورن. خب این کوریه ترسیدید سه چهار تا با هم دارن سوت میزنن، سرش بالا کرد، ننش گفت که چرا همچی میکنیم؟ گفت اینا همچی میکنن من بدنم میدرزیم. آه چرا همچی میکنن مادم؟ گفت که از این آدمایی که کار زیاد کن باشن همیشه تو دنیا بوده است. اینا کارو تو به کارشون دارن، اینا هم خودش یه کاری اضافه میکنن، تو آبه بخون. اینا فکر میکنن به خاطر اینکه ما به خاطر اینکه اینا سود میزنن ما آب میخوریم، ما آبمون میخوریم. اما از این آدمای کار زیاد کنن تو دنیا زیاد هست. بعد از اینجا مولوی اوج میگیره، میگه که پسرم کوری خودم، تو بدون این آب تموم میشه، این آب داره میره، این آب حیاتت رو نگذره تموم بشه. با این آدمایی که کار زیاد میکنه هی بلشو به اینا نگاه کن. بعد میره دنبال این که این آب از که اولیا میبینن، آب حیات همه نمیبینن. وقت میگه اگه تو کوری واقعا مشک داری، اگه آب حیات نمیبینی مشک داری، بزن تو آب ببین پر میشه یا نمیشه. تو نمیبینی نماز چه اوجی داره، ولی خب لاغل بخون. تو نمیبینی که روزه چه اوجی داره، لاغل بگی. بعد از این مدتی ببینم سنگین میشه قوای معنوی یا نمیشه. لاغل حالا اینجا تقلید کن مثل کورا، حالا تو نمیبینی آب حیات را. اولیا دیدن بگفتن این آب حیات را حفظ کنید با عبادات، حالا نمیبینی لاغل مشک رو بزن توی آب. ظرفیت وجودت را وصل کن به این عبادات، سنگین بشی، وقار پیدا کنی. مر صفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبت شانگرانی قوا. منظور از زمین است که دیرم بخواد این مثاله رو بزنم بلکه این روشن بشه که چی؟ که اسماء الهی را باید به مرور به مرور با همین عبادات، با همین عبادات طولانی یواش یواش حس میکنیم. یعنی چی حس میکنیم؟ میبینید که هر چه در این عالم پیش اومد یک نور الهی پشتش خوابیده است. خب این خوبه، این که دیگه مثل همین که عرض کردم، شما الان بخواید نخواید اگه تو این جلسه که نشستید بخواید ببینید معنی اومدن گیر بیارید، درسته الفاظ میشنوید ولی الفاظ گرفتارتو نمیکنید. اگه شما تو دنیا اومده باشید برای اینکه خدا گیر بیارید، درسته دنیا میبینید ولی دنیا گرفتارتو نمیکنه. از دنیا راحت میرسید به اسماء الهی، یعنی حق در صفت محیی، در صفت راز، در صفت رازق، در صفت خالق، اصلا همه چیز رو متوجه میشین که به حق بسته است. بنابراین بسم الله تون حقیقت پیدا میکنه که وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به قلب تفهیم شده است که بابا به اسم الله هست این هستی. الان من دارم به اسم الله الحمدلله، حالا بعد میرسیم به اینجا، به اسم الله الحمدلله، من به اسم خدا، یعنی به اینکه خدا مظهر این عالم است، حمد پس به خداست. یعنی هر چه زیباییش مربوط میشه به خدا، دیگه گرفتار ظاهر نمیشی، گرفتار کسرت نمیشی. خیلی بده که آدم تو دنیا گرفتار دنیا بشه، تو دنیا باید بنده خدا بشه انشاءالله. خدا به حق اولیا و اصفیاء واقعیش، به حق اهل البیت، ما را متوجه حقایق این عالم بگردانند. خداوند ما را متوجه حقایق اهل البیت